نخست وزیر دولت موقت افغانستان حامد کرزای روز شنبه از مردم افغانستان خواست اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی و ملا محمد عمر سرکرده طالبان را دستگیر کنند و آنها را به مراجع قضایی بین المللی تحویل دهند. حامد کرزای گفت که محل دو فرد یاد شده همچنان نامعلوم است. پیشتر جلال خان یک سخنگوی گل‌آغا رهبر قبیله‌ای پشتون گفت که ملا عمر ممکن است در اختیار نیروهای ملا نقیب الله یک رهبر قبیله‌ای رقیب باشد. رؤسای قبیله‌ای پشتون برای حل اختلافات بر سر اینکه چه کسی باید کنترل قندهار را به دست گیرد شورایی تشکیل دادند. خالد پشتون سخنگوی گل‌آغا گفت در این شورا حامد کرزای رئیس منتخب دولت موقت افغانستان، گل‌آغا و ملا نقیب الله قرار دارند. در این حال گزارش می شود هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز شنبه حملات هوایی خود علیه مخفیگاه‌های مورد ظن تروریستی در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان را از سر گرفتند. پاکستان تدابیر امنیتی در مرز خود با افغانستان را افزایش داده است. یک مقام ارشد دولت پاکستان میگوید نیروهای بیشتری در جوار مرز با افغانستان مستقر شدند تا از ورود رهبران تروریست و طالبان به پاکستان جلوگیری شود. ژنرال رشید قریشی سخنگوی اصلی رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه در اسلام آباد گفت که امنیت مرزی به ویژه در مناطق نزدیک به کوهستان تورابورا و نزدیکی عبورگاه مرزی در چامان شدت یافته است. وی این حدس و گمان را که اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی ممکن است وارد پاکستان شده باشد رد کرد. در خاورمیانه اسرائیل به حملات نظامی دیگری علیه هدفهای فلسطینی دست زده است. گزارش آکیس هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی صبح شنبه در نوار غزه پاسگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در رفح را هدف حمله قرار دادند. گزارش شده از تأسیسات نیروی 17 واحد امنیتی شخصی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نیز ساختمان‌های نظامی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین خسارت دیدند. گزارش می‌شود بر اثر حمله هلیکوپترهای اسرائیلی کسی زخمی نشده است. بنابر گزارش‌ها مراکز یادشده تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر امکان حمله نیروهای اسرائیلی پیشتر تخلیه شده بودند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده به دیدار خود از ازبکستان پایان داد و برای ادامه گفتگوهایش راهی قزاقستان شد. کولین پاول در تاشکند اظهار داشت که گفتگوهایش با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان موارد نقض حقوق بشر در ازبکستان، روند به سوی دموکراسی در آن کشور و اهمیت دموکراسی سیاسی را به طور صریح مورد خطاب قرار داده است. کولین پاول همچنین اعلام کرد ازبکستان موافقت کرده است تا پلی ارتباطی به افغانستان را که در سال 1996 بسته شد سریعا بازگشاید. اسلام کریموف گفت بازگشایی این پل دارای اهمیت سیاسی، اقتصادی و بشردوستان است. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. هرمان دوکرو رئیس مجلس نمایندگان بلژیک روز شنبه در تهران با مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار رئیس مجلس نمایندگان بلژیک که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، هدف از سفر هیئت پارلمانی بلژیک به ایران را درک متقابل گروه‌های پارلمانی ایران و بلژیک از یکدیگر خوانده است. ایرنا گزارش داده است وی همچنین از اقدامات ایران در ارتباط با آوارگان و پناهجویان افغان ستایش کرده است. به گزارش ایرنا، هرمان دوکرو همچنین در دیدار با مهدی کروبی خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است. دادگاه انقلاب تهران روز شنبه نامه اخیر بیش از 160 نماینده مجلس که در آن نسبت به محاکمه غیرعلنی اعضای نهضت آزادی ایران اعتراض شده بود را محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران حدود 60 تن از اعضای نهضت آزادی ایران را به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و تلاش برای براندازی حکومت پشت درهای بسته تحت محاکمه قرار داده است. 163 نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه برگزاری این محاکمات پشت درهای بسته و آنچرا که برخورد غیر متعارف و غیر منصفانه با زندانیان سیاسی خواندند محکوم کردند. آنها خواستار برگزاری دادگاه‌های سیاسی به طور علنی و با حضور هیئت منصفه شدند. دادگاه انقلاب روز شنبه در واکنش خود گفت که نامه نمایندگان مجلس بر اساس اطلاعات کذب تنظیم شده است. دادگاه انقلاب اسلامی همچنین گفت که هر کس اطلاعاتی از محاکمات محرمانه اعضای نهضت آزادی ایران به بیرون دهد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ایران بیش از 150 تن مواد غذایی و دارویی میان مردم افغانستان توزیع می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نخستین کاروان کمک‌های هلال احمر ایران روز جمعه وارد فرودگاه بگرام در افغانستان شده است. ایرنا گزارش شده است هلال احمر ایران روزانه با یک فروند هواپیما کمک‌های دارویی، غذایی و پوشاک مورد نیاز مردم افغانستان را به آن کشور ارسال می‌کند. در همین حال حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان روز شنبه در پیامی که از رادیوی رسمی ایران پخش شد، از نقش ایران در برکناری شبه نظامیان طالبان قدردانی کرد. حامد کرزی که به فارسی سخن می‌گفت، همچنین ابراز امیدواری کرد روابط نزدیک میان افغانستان و ایران ادامه یابد و تهران به بازسازی افغانستان و برقراری صلح و ثبات در آن کشور یاری رساند. یک محموله کمک‌های صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف برای مردم افغانستان وارد مشهد شد. لوک شووین، مدیر برنامه ریزی یونیسف، به خبرگزاری دولتی ایران گفت که محموله کمک‌های انسان دوستانی کشور هلند روز شنبه توسط هواپیمایی قشم وارد مشهد شده و شامل 40,000 تخته پتو است. وی گفت از این تعداد پتو 20,000 در مشهد تخلیه شده است و بقیه برای تخلیه به اشقاباد مرکز ترکمنستان ارسال می شود. لوک شووین افزود پتوهای تخلیه شده در مشهد به مقصد هرات و پتوهای تخلیه شده در اشقاباد به مقصد مزار شریف حمل خواهند شد. یونیسف بیشتر 20 تن شیر خشک ویژه کودکان دچار سوء تغذیه و 16,000 تخت پتوی خریداری شده در ایران برای آوارگان اردوگاه‌های ششگانی اطراف هرات ارسال کرده بود. و یک پژوهشگر ایرانی برای نخستین بار نوار قلب را فرمول بندی ریاضی کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است وحید رضا عباسی، دانشجوی پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این فرمول را که فرمول تهران نامیده است در 14 کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی در شیراز و 28 کنگره بین المللی رایانه در کاردیولوژی در هلند ارائه کرده است. به گفته وحید رضا عباسی، فرمول تهران یک معادله جبری مثلثاتی پیچیده است که شامل 8 جمله، 32 ضریب، 33 پارامتر اصلی و نیز پارامترهای اضافی در مورد اختلالات پیچیده ریتم قلبی است و با بهره گیری از آن می توان تغییرات ولتاژ قلب را برای هر لحظه از زمان به دقت محاسبه و مانندسازی کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدین. بخش بعدی خبرها حدود 52 دقیقه دیگر به آگاهی خواهد رسید. به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران می پردازیم. محاکمه 35 تن از اعضای نهضت آزادی همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد، بیان که در روزهای گذشته خبری از جلسات دادگاه در مطبوعات ایران بازتاب پیدا کرده باشد. در همین حال دادگاه انقلاب اسلامی به اعتراض بیش از 160 نماینده مجلس که به وضعیت بازداشت شدگان، محدودیت‌هایی که وکلای پرونده با آن روبرو هستند و غیر علنی بودن محاکمات در 7 مورد اعتراض کرده بودند پاسخ داد. دادگاه انقلاب در آغاز اطلاعیه خود نوشته است نامه نمایندگان متکی بر اخبار منابع نامعلوم است. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با فاطمه فرهنگخواه، همسر یکی از اعضای زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی، نخست در همین باره می پرسد.
روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی تهران در نامه‌ای که به 163 نفر از نمایندگان مجلس که ایراداتی به دادگاه اعضای نهضت آزادی گرفتن نوشته، از جمله آورده که منابع اخبار این نمایندگان در مورد وضعیت بازداشت شدگان نهضت آزادی نامعلومه. خانم فاطمه فرهنگخواه، شما همسر یکی از این بازداشت شدگان هستین که هنوز در زندان به سر میبرن، آقای دکتر خسرو منصوریان. منابع اطلاعاتی که نمایندگان مجلس بهش اشاره میکنن، آیا برای شما ماهیتش روشن هست؟
من اول در اینجا لازم میدونم که از نامه 163 نماینده مجلس نوشتن و صادر کردن تشکر بکنم و از خداوند بخوام که اونها رو در تلاش پیگیرش برای احقاق حق شهروندان ایرانی موفق بداره انشاءالله. این اطلاعیه که صادر شد، خب برای ما همین مقدار بعضی بندهاش با ابهام بسیار روبرو بود و قابل تعامل هست. من فکر میکنم دادگاه انقلاب در یکی از منطقه فکر میکنه که همونطور که وقت فرمودی منابع نامعلومه. ما به عنوان خانواده اطلاعاتی میرسونیم که با کمال شگفتی باید بگیم منابع نمایندگان ما بسیار بسیار با حقیقت نزدیکتره تا اون چیزی رو که دادگاه انقلاب مطرح میکنه، زیرا ما به عنوان خانواده مرتب نمایندگانمون رو در جریان روند این پرونده قرار میدیم و اون که اونها میگن طبیعتا مطالبی است که توسط خانواده های متهمین بهشون منتقل میشه و خانواده های متهمین هم از طریق خود اونها باخبر میشن که در چگونه شرایطی اینها دارن زندگی میکنن. ولی من فکر میکنم مسئولین دادگستری ما که دادگاه انقلاب مستقیم زیر نظر اونهاست و خود مسئولین دادگاه انقلاب شاید تاکنون فرصت نکردن که اصلا سر بزنن و ببینن که این عزیزان ما در چه شرایطی دارن نگهداری میشن.
شما که این شرایط رو به گفته خودتون نسبت بهش آگاه هستین، مثلا از وضعیت همسر خودتون چه اطلاعی دارین که میتونین در برابر دادگاه انقلاب بذارین؟
ببینید، همسر من تا حدود 6 ماه در یک سلول 1 متر در 2 متر بود و بعد از اون منتقل شد، بعد از 6 ماه حدوداً منتقل شد به سلول 2 نفره ای که کمی از این سلول بزرگتره. حتی مدتی ایشون اینها 3 نفره بودن تو اون سلول، یعنی آقای مهندس صباقیان، آقای مهندس نعیم‌پور و آقای منصوریان. بعد از برگزاری دادگاه آقای توسلی که آقای توسلی رو به انفرادی بردن مجدداً، آقای منصوریان الان با آقای صباقیان هستن و آقای نعیم‌پور با آقای مهندس ابوالفضل بازرگان. ولی از جهت شرایط اینها به هیچ وجه تفاوتی با زمان انفرادیشون نکرده. همچنان درهای بسته، هواخوری محدود، دستشویی تحت کنترل نگهبانان زندان تا خود فرد و مشکلاتی مشابه این. یعنی حتی در یک بند دیگری که آقایون دادگاه انقلاب مطرح کردن که اینها در بند عمومی هستند، خب برای ما بسیار سوال برانگیزه. شاید معنای بند عمومی در جمهوری اسلامی تغییر کرده. بند عمومی به هر حال یک ضوابط و شرایط خاص خودش رو داره که هیچ کدومش در مورد این عزیزان ما الان اعمال نمیشه و اینها همچنان در زندانهای غیرقانونی، یعنی بازداشتگاههای غیرقانونی و نظامی سپاه دارن نگهداری میشن و در بدترین شرایطی که ممکنه یک انسان فرهیخته و اندیشمند این جامعه که جرم اینها و عقیده اینا فقط دانستن و فهمیدن هست بتونن افرادی رو نگهدارن، الان در مورد اینها صادق هست و ما به هیچ وجه هم در روند محاکمات اینها که اینها اصلا میخوان کار بکنن یا مرحله بعدی کارشی هست نیستیم به عنوان خانواده.
ولی در همین نامه دادگاه انقلاب آمده که کسانی که دارن پرونده رو رسیدگی میکنن ملزم نیستن که مسائل رو در مورد دادگاه مطرح کنن و استناد کردن به قانون در این مورد.
من سوال میکنم از هموطنان عزیزم، از اونایی از افکار عمومی پاسخ رو من میخوام، اصلا کاری به دادگاه و جای دیگه ندارم. چگونه است که در روز 18 فروردین به طور همزمان در تهران شهرستان ها حدود 40 نفر رو در ساعت 4 بعد از ظهر می‌ریزن تو خونه‌ها برای دستگیری و هنوز این عزیزان ما تو خونه هم چون به تفاوت 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت خونه‌ها رو اینا گشتن. در طول این مدت از ساعت 7 بعد از ظهر و 9 شب و به بعد اخبار مملکتمون از صدا و سیما پخش می‌کنه که یک عده افرادی که متهم به براندازی هستن دستگیر شدن. آیا این حکم از قبل نوشته شده نیست که چنین اتهامی رو هنوز اینا تو خونه هاشون و نبردنشون به دادگاه انقلاب براشون گفته میشه؟ بنابراین چگونه است که اتهامات اینقدر راحت علنی بیان میشه ولی موقع دفاع که میرسه بیان میشه که این عزیزان ما نمیتونن از خودشون علنی دفاع بکنن یا حتی خانواده بره و ببینه که اینها در چه شرایطی هستن؟
با اینکه محاکمه اعضای نهضت آزادی همچنان ادامه داره، به اون صورت بازتابی در مطبوعات در مورد اون چه در دادگاه میگذره نمیبینیم، ولی آیا شما به عنوان یکی از اعضای خانواده یکی از بازداشت شدگان اطلاعی دارین که دادگاه در چه مرحله‌ای هست؟
متأسفانه هیچ اطلاعی نداریم، برخلاف اون چیزی که باز دادگاه انقلاب بیان کرده و اتهام زده به وکلای ما که اونها آمدن مصاحبه کردن یا اطلاعات رو بیرون آوردن، هیچ اینطور نیست و وکلای ما تمام تلاششون رو برای حفظ اون چیزی که دادگاه خواسته، حالا کاری نداریم قانونی خواسته یا غیر قانونی، دارن تلاش میکنن که انجام بدن که نبادا خدای نکرده روند این محاکمات به خللی برش وارد بشه. در یکی از بندها، این آخرین بندی که دادگاه انقلاب مطرح کرده، پایبندی خودشون رو به قانون و اجرای قانون اظهار کردن. البته ما بسیار خوشحالیم که دادگاه انقلاب خودش رو پایبند میدونه به اجرای قانون، ولی این قضاوت رو من به عهده مردم شریف ایران میذارم که قضاوت کنن که چقدر دادگاه انقلاب طبق قانون عمل میکنه.
فاطمه فرهنگخواه، همسر یک زندانی عضو نهضت آزادی، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. اما محمد محمدی، پدر اکبر و منوچهر محمدی، دو تن از دانشجویان دربند، خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان خود شده است. آقای محمدی می‌گوید: دو سال و نیم است که پسرانم در زندانند، ولی ما همچنان معتقدیم که آنها بیگناهند و از این رو خواستار رسیدگی به وضعیت آنها و نیز خواستار آزادیشان هستیم. در مورد آخرین وضعیت اکبر و منوچهر محمدی، همکارمان گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با محمد محمدی، پدر آنها، که به رادیو آزادی میگوید فرزندانش به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
آقای محمدی، میشه بفرمایید که چه خبری دارید از اکبر و منوچهر محمدی، پسرانتون که در زندان هستند؟
من اخیرا رفتیم اونجا، بعد زمانی که ملاقات کردیم دیدیم که منوچهر در حال وضع نامساعد جسمانی داشته، اینا وضع اعتصاب غذا، با توجه به اینکه دانشجویان و حتی منم خواهش کردم از ایشانو بعد دست از اعتصاب غذا برداشتن.
پس به خاطر درخواست شما به اعتصاب غذاشون پایان دادن؟
آره، اعتصاب غذایشون تمام شد. مسئولین زندان ازشون خواهش کردن که شما دست از اعتصاب غذا بردارین، ما میفرستیم بیرون از بیمارستان تا حتی اجازه مرخصی میدیم، ولی تا کنون هیچ اقدامی و عکس عملی انجام ندادن. منتها مراتب نشریه به نام حمایت که مربوط سازمان زندان‌ها در تاریخ 11 آذر نوشتند که زندانوین علیه منوچهر اکبر به مجتمع غذایی شمیرانات شکایت کردند، به این خاطر که منوچهر اکبر اهانت به مسئولین زندان و نظام کردند. و همینطور منوچهر اکبر چون نامه کتبی به زندان ننوشتند که در اعتصاب غذا هستند و ما هم چون جیره غذایی را تحویل بند آنان می‌دانیم، پس اعتصاب غذا نبودند. در جواب باید بگوییم شما جیره غذایی رو تحویل بند میدادین، نه تحویل اونها. و از طرف اکبر منوچهر و از طرف اگر منوچهر و اکبر نامه کتبی به زندان می نوشتن که در اعتصاب غذا هستن، اونها رو با وضع بدی به انفرادی منتقل می کردن. و همبندیان منوچهر و اکبر می دانن که اونها در اعتصاب غذا بودن، با وضع جسمانی بدی پیدا کرده بودن و حتی نمایندگان مجلس تایید کردن که منوچهر و اکبر در اعتصاب غذا هستند. و اینکه نامه ننوشتن، مسئول زندان بهانه‌ای دروس کردن و منوچهر را به مدت 8 روز به انفرادی بردن.
و الان هر دو الان اکبر و منوچهر در بند عمومی هستند؟
بله، در بند عمومی هستند. بله.
گفتید که الان اعتصاب غذاشون تمام شده، حالشون چطور بود در آخرین ملاقاتی که داشتید با اکبر و منوچهر؟
منوچهر که اصلا وضع بدی جسمانی داره، اکبر هم که ناراحتی معده و خون بالا میزنه دیگه، هر دوشون مریضن از نظر جسمی، تحت اجازه بیمارستان بیداری رو نمیدن. و حتی من تقاضا کردم و حتی فرزندان من تقاضا کردم بیرون از بیداری زندان، ولی قبول نشد. یعنی قبول نکردن، مسئولین قبول نکردن. گفتم ما اگر هر مریضی باشه ما تو درون بیداری ایشون رو مداوا میکنیم، ولی متاسفانه مداوا نکردن. تا کنم چون دو سال نیم به همه مشکلات جسمانی تحمل حبسشون رو میگشن، با وجود اینکه بیگناه هستند و مظلومانه عمر و جوانی خود را در پشت میله های زندان سپری میکنند. آیا این همه مشکلات کافی نیست؟ و هر چند مدت مشاهده میکنند به عناوین مختلف پاموش رای فرزندانم درست میکنند. من از ایتابنون توجهی به مشکلات فرزندانم نکردن و خیلی از ساده از کنار مسائل میگذرند و نمیخوان افغانیت و بیگناهی من و چرکبر بر همگان آشکار شود. و این برای پدر خیلی دردناک است که فرزندان بیگناه و بیمارش را به مدت دو سال و نیم در پشت میله‌های زندان ببیند و سکوت اختیار کنند و نمی‌توان کاری برای منوچهر و اکبر، این دو جگر بویشم انجام دهم.
محمد محمدی پدر دو تن از دانشجویان زندانی از وضعیت فرزندان در بندش می گفت. در گفتگو با گلناز اسفندیاری از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. اما همزمان با سالگرد قتل‌های سیاسی در ایران و در آستانه سالروز جهانی اعلامیه حقوق بشر و در حالی که بیش از 10 روز از ناپدید شدن سیامک پورزند روزنامه‌نگار ایرانی می‌گذرد، تظاهراتی از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان بعد از ظهر روز شنبه در شهر کلن برپا شد. در این تظاهرات آرام پیام خانم اولا لوتسه نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیال دموکرات خوانده شد. گزارشگر ما شهرام میریان در این گردهمایی شرکت داشت.
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 15 سال پیاپی که از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان تظاهراتی آرام در شهر کلن برپا میشه. از اونجا که طیف گسترده‌ای از هواداران احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی هم از ایرانی و آلمانی در این جمعیت عضویت دارند، از این رو این نهاد که دفاع از زندانیان سیاسی ایران رو در سلوحه برنامه‌های خودش قرار داده مرام و مسلک خاصی رو نمایندگی نمی‌کنه. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران به خاطر رسالتش با سازمان‌های کوچک و بزرگ بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط و هر از گاهی با انتشار اعلامیه‌هایی به زبان آلمانی تماس‌هاش رو به آگاهی همگان می‌رسونه. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در آخرین اعلامیه خودش به ناپدید شدن سیامک پورزند روزنامه‌نگار پرسابقه ایرانی پرداخته و از همه نهادهای حقوق بشر خواسته که در آزادی این دگراندیش تلاش‌های عملی به کار ببندند. افزون بر این در فراخوان این جمعیت به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اسامی آشنایی چون برادران محمدی، احمد باطبی، امیر انتظام، اکبر گنجی و مهندس صحابی به چشم خورد. اعدام در ملأ عام، شلاق زدن جوانان در گذرگاه‌ها، احضار و دستگیری روزنامه‌نگاران و دانشجویان ایرانی در اعلامیه‌های این جمعیت آمده. از آنجا که تظاهرات امروز جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان آرام و تظاهر کنندگان همینک به پخش اعلامیه‌ها میان رهگذران سرگرمند، از سخنگوی این جمعیت درباره این حرکت اعتراضی می‌پرسم.
روز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به دستگیری پی‌درپی فعالین سیاسی آزادی‌خواهان، دانشجویان، سرکوب زنان، جوانان و همه موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران برگزار میشه. به خصوص نکته تاکید ما امسال در مفقود شدن آقای سیامک پورزند، همسر خانم مهرانگیز کاره که ایشون در سومین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای ناپدید شدن. اسم ایشون در 3 سال پیش در لیست کسانی که قرار بود ترور بشن توسط به اصطلاح سازمان و گروهی که این کار انجام میداد وابسته به سازمان اطلاعات بوده و از این نظر مفقود شدن امروزشون که بعد از 10 روز خبری امروزشون در دست، نگرانی بیشتری برمی‌انگیزه. سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بشر سازمان ملل و سایرین هر کدوم به نوبه خودشون اعتراض در این مورد انجام دادن و به هر حال انتظار ما این است که جنبش به خصوص جنبش دانشجویی و فعالینش که در مورد مسئله زندانی حساسیت ویژه‌ای دارن و سایر فعالین حقوق بشر در ایران هم این مسئله جدا تعقیب کنن، چرا که مسئله نه فقط بر سر آزادی آقای سیامک پورزند بلکه بر سر نجات جان ایشونه. تا این لحظه معلوم نیست حتی متاسفانه که ایشون در چه وضعیتی به سر میبرند.
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی تا به حال نامه های خودش رو به سوی چه سازمان ها و نهادهای بین المللی روان کرده؟
4 نهاد مشخص است که همیشه مورد خطاب ما هستش: کمیسیون بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بشر پارلمان آلمان و کمیسیون بشر پارلمان اروپا. به خصوص ما در پارلمان آلمان از طرف احزاب آزادیخواه آلمانی همیشه برخورد خوبی با نامه های ما شده، من جمله از طرف حزب فدس و نمایندهش در شهر کلن که پیام همبستگی هم برای ما تظاهراتم رو فرستادن. این مسئله زندانیان و سرکوب در ایران همیشه به طور جدیتری از دیگران تعقیب شده. در این حال سازمان عفو بین‌الملل هم به طور مثال در مورد مسئله آقای سیامک پورزند تا به امروز با انتشار 3 بیانیه و ارسال نامه برای مقامات جمهوری اسلامی، آقای خاتمی، خامنه‌ای و سایرین خواستار پیگیری جدی مسئله شده.
در تظاهرات جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان که همینک در برابر کلیسای بزرگ روم برپاس، پیام خانم اولا لوتس نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیالیسم دموکراتیک هم خوانده شد. از شما که این پیام رو به زبان آلمانی قرائت کردید، خواهش میکنم که بفرمایید که خانم لوتس در پیام خودش به چه مسائلی اشاره کرد.
خانم اولا لوتس در این پیام ضمن ابراز همبستگیش با تظاهرات امروز ما، حمایت خودش رو از این تظاهرات اعلام کرده و همچنین خواستار این شده که زندانیان ملی مذهبی که بدون هیچ گونه توجیه حقوقی به محاکمه کشیده شدن یا بازداشت شدن به محاکمه کشیده شدن هر چه زودتر اینها آزاد بشن. ایشون همچنین عنوان کرده که به خاطر علایق اقتصادی بین دولت آلمان و دولت ایران متاسفانه نقض حقوق بشر از جانب دولت آلمان نادیده گرفته شده و همینطور ایشون در این پیام خودش از دولت آلمان خواسته که بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی از دولت ایران بخواد که حقوق بشر در ایران رعایت بشه. این متن خلاصه پیام خانم اولالوتسر بود که من تا حدودی براتون عنوان کردم.
تظاهرات علیه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، گزارشگر ما شهرام میلیان از کلن گزارش میکرد. اما در ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی،
امروز در مجله نیویورک چیدمان‌های ویدیویی و عکاسی از چهره‌های زنان مسلمان، نمایشگاه مرور بر آثار هنرمند نیویورکی خانم شیرین نشاط در موزه هنر معاصر مونترال کانادا، تقابل واقعیت‌های دوگانه زن و مرد، شرق و غرب، گذشته و اکنون در کار یکی از مشهورترین و بحث‌انگیزترین هنرمندان خاورمیانه تبار در جهان. گزارشی از اجرای یک اثر تازه از کارگردان تصویر پرداز تئاتر آقای رابرت ویلسون بر اساس قصه ها و اشعار ادگار آلن پو و با موسیقی هنرمند کهنه‌کار راک تجربی آقای لورید، نمایشی از موسیقی و جلوه های نور در ستایش تخیل وهم‌انگیز ادگار آلن پو، امروز در مجله نیویورک.
پرستوهای خسته فرامرز استانی همراه ما و شما هستند تا ساعت دوم برنامه رادیو آزادی.
پرستوهای خسته که غبار هر سفر به بالهایتون نشسته، آیا هنوز هم میگذرید ز شهری که زمونه برویم دراشو بسته؟ آهای کبوترهای غمگین که نیرنگ آسمون کرده بالاتونو سنگین، آیا هنوز هم می نشین به بامی که زمون سرنگون کرده به پای؟ من همیشه دلم میخواست چرا خونی به جز عشقم نیومد به مهمونی، دل سر و پرده ی غمهای زمونت پرستوی تنم بیاشینت، ای چه های دماوند که کودکی های من از شما خاطره ها دارند، آیا هنوز هم می‌گسترید به دشتی که برایم در آن خاطره می‌کارید؟